امنیتی افغان به مخالفین مسلح را نیز به بس گرفتیم. اینها و بیشتر از اینها را مشنوید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. کاروان نیروهای خارجی در ننگرهار با ماین کنار جاده برخورد کرد. مقام های امنیتی در کندوز کشته شدن دو سرباز افغان را در یک حمله هوایی تایید کردند و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در میان اعتراضات عذرخواهی کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. کاروان نیروهای خارجی در ننگرهار با ماین کنار جاده برخورد کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار می گوید این انفجار در منطقه للمی ولسوالی چپرهار ننگرهار صورت گرفته و به نیروهای خارجی آسیب نرسیده است. اما برخی رسانه ها به نقل از ماموریت حمایت قاطع در کابل گفتند که در این رویداد دو سرباز خارجی زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و گفته که در این رویداد 6 سرباز خارجی کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر عطاالله خوگیانی میگوید که پس از چاشت امروز در ولسوالی بیسود در منطقه آخوندزاده بالای موتر نیروهای امنیتی حمله انتحاری صورت گرفته که به گفته وی در این رویداد 4 فرد ملکی زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی به عهده نگرفته. مقام های امنیتی در کندوز تایید می کنند که در یک حمله هوایی نیروهای افغان ناوقت شب گذشته در مناطق نزدیک بالای سار در شمال شهر کندوز دو سرباز افغان کشته شدند. محمد معصوم آشمی عامر امنیت قماندانی امنی کندوز بر رادیو آزادی گفت که این حمله به گونه اشتباهی صورت گرفته. در این حال رئیس ستامه کندوز می گوید از جریان درگیری های 6 روزه تا کنون 300 زخمی و 3 جسد که اکثریتشان غیر نظامیانند به شفاخانه اوزوی این ولایت منتقل شده است. به دنبال شدت گرفتن جنگ در اومه شهر لشکرگاه، عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به این ولایت سفر کردند. جنرال جان نیکلسن در نشست با بزرگان قومی و نمایندگان مردم آن ولایت گفته که نمیگذارند که لشکرگاه سقوط کند و نیروهای هوایی حمایت قاطع در اختیار نیروهای هوایی افغان قرار دارند. به گفته آقای نیکلسن به خاطر حمایت نیروهای افغان شمار مشاورین ماموریت حمایت قاطع در هلمند افزایش خواهد یافت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جهت توقف جنگ در سوریه برای دو قطعنامه رقابتی که یکی از سوی روسیه و دیگر از سوی فرانسه پیشنهاد شده رأی میدهد. این پیشنهاد هدف پیشنهاد این قطعنامه ها پایان دادن به بحران سوریه از رای دیپلماتیک خوانده شده. قرار است شورای امنیت سازمان ملل نخست قطعنامه فرانسه را به رای گیری بگذارد که در آن خواهان متوقف شدن عملات هوایی روسیه و سوریه برای شهر حلب شده است. در صورتی که قطعنامه فرانسه رأی مثبت بگیرد احتمال دارد که روسیه آن را ویتو کند و بر اساس آن روسیه مجبور است که برای کشتار صدها غیر نظامی در سوریه وضاحت بدهد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در میان اعتراضات در مورد یک ویدیو یک دهه پیش وی که در آن زنان را بد گفته است عذرخواهی کرد. در ویدیویی که در سال 2005 میلادی فیلم برداری شده ترامپ در مورد زنان صحبت کرده و گفته که او می تواند هر کاری که بخواهد با زنان انجام دهد زیرا او یک ستاره است. دونالد ترامپ با نشر یک ویدیوی جدید گفته که اشتباه از من بود و از آن عذر می خواهم. آقای ترامپ در ادامه گفت او می گوید من هرگز نگفتم آدم کاملی هستم یا وانمود کنم فرد دیگر هستم. چیزهایی گفتم و کارهای انجام دادم که از بابت آنها متاسفم و سخنان که امروز روی ویدیوی قدیمی مربوط به یک دهه قبل منتشر شدند یک نمونه از آنهاست. قرار است دومین مناظره انتخاباتی میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ روز دوشنبه برگزار شود. روسیه اتهامات وارد شده از سوی واشنگتن را در مورد مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رد می‌کند. اداره استخبارات مرکزی و وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک اعلامیه که روز گذشته به نشر رسید گفتند آنها باور دارند که حکومت روسیه هک کردن ایمیل شخصیت‌های مهم و نهادهای به شمول کمیته ملی دموکراتیک را رهبری کرده. اما سرگی رباکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت اتهامات واشنگتن در مورد اکرهای روسی به عنوان برانگیختن احساسات ضد روسی در مبارزات انتخاباتی آمریکا استفاده می شود و حکومت فعلی ایالات متحده در آن دست دارد. و خبر اخیر این که رای دهندگان در گرجستان برای سهم گرفتن در انتخابات پارلمانی این کشور اشتراک می کنند، انتخابات که بر اساس پیش بینی تا حد زیاد ممکن آزاد باشد. ائتلاف بر سر قدرت که متشکل از 6 حزب است با رقابت سخت حزب روبروست که 4 سال پیش از حکومت کنار رفته بود. 3.5 میلیون نفر در گرجستان واجد شرایط رای دهی خوانده شدند. بیش از 30 حزب برای 150 کرسی پارلمان در گرجستان با هم رقابت دارند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. جنگ در شهر کندوز وارد ششمین روزش شد. تا دقایق دیگر بیشتر در این مورد خواهید شنید. والی کندوز می گوید بیش از 8000 خانواده در نتیجه درگیری های اخیر از شهر کندوز از محلاتشان بیجا شدند.
8500 خانوار تخمینا در 4 ولایت مهاجر شده و 14540 فامیل در داخل ولایت کندوز درش مهاجر شده.
چرا شماری از نیروهای امنیتی به مخالفین مسلح تسلیم می شوند؟ پاسخ این موضوع را از آگاهان امور نظامی خواهید شنید. آیا کمک های جامعه جهانی که در بروکسل با حکومت افغانستان تعهد شده مشروط به برگشت شمار زیاد مهاجرین افغان از اروپا است؟ وزیر مهاجرین افغانستان:
بازم او 15 میلیارد دلار را که شما اشاره کردین را کلش کمک اتحادیه اروپا نیست که بالاخره مربوطی به مهاجرین اتحادیه اروپا باشه. خب حالا شاید درست تفهیم نشده این مسائل.
سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. سلام دوباره به شنونده هایی که تازه و ما پیوستند. رادیو آزادی را روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. همان گونه که در آغاز شنیدید 6 روز از درگیری ها در شهر کندوز می گذارد. خبرنگار رادیو آزادی در شهر کندوز می گوید که هنوز هم درگیری ها در ساحات غربی و شرقی این شهر جریان دارد. از ساعت قبل با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از صحبت کردم که وی چنین گفت:
این ششمین روز است که در شهر کندوز درگیری شدید میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی جریان دارد. باید یادآور شد که درگیری در قسمت غربی شهر کندوز در فامیلیای 13 در شفاخانه در قسمت شفاخانه سابقه سپینزر و همچنان در قسمت کوچه‌گرد در جاده آزادی و در قسمت شمالی شهر کندوز در قسمت کوچه چرمگری در مقابل ریاست مواد مخدر و همچنان در قسمت شرقی شهر کندوز پایین‌تر از چاره سینمای ناشر و در مناطق خوجمشهد جریان داره، اما همه کنون چرخبالهای نظامی بر فراز کندوز گشتبنی دارن و موازی طالبان مسلح را هدف قرار دادن، ولی صدای سلاح‌های سبک و سنگین به گونه پراگنده شنیده می‌شود.
بله آقای اوریان، درگیری‌های 6 روز اخیر در شهر کندوز چی تعداد تلفات بر جا گذاشته؟
بر اساس آماری که از سوی ریاست سیاست‌نامه کندوز بر رسانه‌ها ارائه شده، تا اکنون بیش از 300 نفر به شفاخانه اوزوی کندوز انتقال داده شده که از این میان 3 تنشان کشته بودند. دکتر عبدالحمید عالم رئیس سیاست‌نامه کندوز گفت که در این میان که اصلا بیشترش افراد ملکی تشکیل می‌دهد که اطفال، زنان، کهنه‌سالان و جوانان شامل هستند.
بله، قبلا گزارش‌های منتشر شد که تمامی مراکز صحی در شهر کندوز با شدت گرفتن درگیری‌ها بسته شدند. در حال حاضر چند مرکز صحی در این شهر فعال است؟
قبلا در شهر کندوز در کنار مراکز صحی دولتی برخی از مراکز خصوصی هم فعالیت داشتند، اما از سر درگیری تمام مراکز خصوصی بسته شدند. هم اکنون تنها شفاخانه 223 کندوز فعالیت داره و همچنان مراکز صحی ولسوالی ها و یک مرکز صحی نظامی است که در فرقه بستی پامیر در میدان هوایی کندوز موقعیت داره فعالیت دارند.
با تشکر از شما، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که از درگیری‌ها در شهر کندوز گزارش داد. از سوی هم برخی از نماینده‌های مردم کندوز در ولسی جرگه می‌گویند که این ولایت به دلیل بی‌توجهی مسئولین امنیتی با ناامنی و فاجعه انسانی مواجه شده است. فاطمه عزیز، یکی از این وکلا، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هنوز هم طالبان مسلح در بسیاری از نقاط شهر کندوز حضور دارند و مردم در وضعیت بد امنیتی و اجتماعی بسر می‌برند. در این حال مقام‌های محلی ولایت کندوز می‌گویند که به علت درگیری‌ها در این شهر بیش از 8500 خانواده به ولایت های بغلان، تخار و بلخ بیجا شدند. اسدالله عمرخیل والی کندوز امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری به شماری از مردم خسارات مالی و جانی رسیده است. الیاس صالح در این مورد با آقای عمرخیل مصاحبه کرده و ابتدا از وی در مورد وضعیت این بیجا شدگان پرسیده است.
بیجا شدن مردم قلبای کلگی مردم ما را به شمول خود من جریه دار ساخته و تخمینا وضعیت امنیتی تحت کنترل است. روز به روز طرف خوبایی روان است. ای که ما فری حرکت کردن میتانیم موجبی شی است که راهای فرعی، راهای خرد، کلان همه ما انفرش شده و اینا آدم و خانهی که سنگر گرفته یا ما انفرش کرده ده اونجا و یا ای است که اگر امکانات ماین برش بیسر نشده او خانه را تاراج کرده.
عمرخیل صاحب، در گزارش ها قسمی آمده بود که کمک های بشری برای مردم بیجا شده قندوز تا به حال نرسیده و خود مقام ولایت با مردم همکاری کردند. این کمک ها در کجا رسید؟ آیا به تمام مردمی که در داخل قندوز بیجا شده بودند کافی بود یا نبود؟
کمک هایی که صورت گرفته بسیار ناچیز بود و شخص رئیس جمهور که از برنامه بروکسل کابل پس آمد اولین تماسش به ما بود و به ما هدایت داد که عاجل برای ما امو اندازه زمین چیر روان کو که به کدام پیمانه مردم در ولایت قندوز و در سایر ولایت ها تا کابل ها که مهاجر شده اینمی امار برای ما بگو. که ما برش گفتم که 8500 خانوار تخمینا در امی 4 ولایت که کابل است، بغلان است، تخار است و مزار است در 4 ولایت مهاجر شده و 14540 فامیل در داخل ولایت قندوز در ولسوالی های نزدیکی که بعض ولسوالی های ما امنیتش خوب است در اونجا و در سر دوره یعنی نزدیکی از این هومه شهر در اینجا مهاجر شده. ما بخاطر از یک بسته خیلی خوبی را در ترتیبی شستیم که برش آمده شوه. در مواد ارتزاقی است، از پوشاک گرفته تا به تمام لوازمی که ضرورت یک فامیل است.
عمر خیلی صاحب، به عنوان آخرین سوال، بر فعلا چی نوع کمک های دیگر لازم است؟ شما گفتین همکاری های صورت گرفته و دیگر هم در راه هستند، اما چی مشکلات است که باقی مانده و فعلا چی ضرورت است به ولایت قندوز؟
اساسی مشکلش همی است که چون موسم سرماست که در خانه خود باید جای بجای شود، خانه شان اکثرش بیران کرده ای ظالما، اکثرش بین فرش کردگی است، دیگه خیلی مشکلات زیاد است. ما مجبور و مکلف هستیم که برای از این تدابیری را هم از دوستای بیرونی، از بعضی نهادهای اجتماعی و مدنی، از کلگیش همکاری بخوایم که تا مشکل از این مردم تا یک جایی را که امکان است رفع شود.
اسدالله عمرخیل والی کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از آگاهان سیاسی و اعضای ولیسی جرگه افغانستان علت تسلیم شدن نیروهای امنیتی افغان به مخالفان مسلح دولت را بی توجهی حکومت به این نیروها می خوانند. شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین و یکی از آگاهان نظامی می گوید نیروهای امنیتی با سلاح دست داشته ایشان پیوسته در برابر مخالفان مسلح استادند، اما به علت بی توجهی حکومت مجبور به تسلیم می شوند. این انتقادها در حال مطرح است که به تازگی از تسلیم شدن 10 پلیس سرحدی در ولایت بادغیس به طالبان مسلح گزارش های پخش شده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بی‌توجهی حکومت در برابر نیروهای امنیتی و جنگ تبلیغاتی گسترده سوی مخالفان مسلح دولت علتهای مهم تسلیم شدن نیروهای امنیتی افغان به این گروه پنداشته می شود. چنان که شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین و یکی از کارشناسان نظامی به این انتقادها می پردازد. کریمی می گوید رهبران حکومت در برابر نیروهایی که در بخشای دوردست سرگرم نبردند بی‌توجه هستند.
در رهبری نیروهای امنیتی پلیس و یا ارگان دیگر مشکلات وجود دارد و مواظبت از این نیروها وجود ندارد. در اکثر بخش‌ها مواظبت از این نیروها بسیار ضعیف است و در وقت و زمان معین برای نیروهای امنیتی امتیازات و امکانات رسانیدن نمی شود.
انتقادها از رهبری نادرست نیروهای امنیتی در حال صورت می گیرد که دو شب پیش به گفته مقامهای محلی بادغیس 60 تن از نیروهای پلیس سرحدی در منطقه موریچاک ولسوالی بالامرغا به این ولایت پس از محاصره سوی طالبان به این گروه تسلیم شدند. عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی می گوید این نیروها ساعتها در برابر طالبان رزمیدند، اما به علت نداشتن تجهیزات مجبور شدند به این گروه تسلیم شوند. هرچند سخنان مقامهای محلی بادغیس در این باره زد و نقیز استند. عبدالرؤوف تاج قماندان امنیه بادغیس میگوید 47 تن این نیروها به طالبان تسلیم شدند. در این میان عبدالرحیم ایوبی یک تن از اعضای ولیسی جرگه میگوید که این نیروها در محاصره شدید طالبان گیر مانده بودند، اما وزارت داخله میگوید با 38 تن از نیروهای پلیس سرحدی تماس این وزارت قطع شده است و درباره تسلیم شدن نیروهای پلیس سرحدی اظهار بیخبری میکند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی میگوید این وزارت نیروهای تازه نفس را به همان منطقه فرستاده است که این نیروها در آنجا حضور داشتند و تلاش ها برای ارتباط برقرار کردن دوباره با آنان ادامه دارند.
بحث تسلیمیشون تا امروز با ما هم گزارش نشدم، چیزی وجود نداره. فقط ما ارتباط ما با تعداد 38 نفر منصوبین پلیس مرزی ما قطع شده. هنوز هم ما دقیق نمی‌فهمیم که اینا در کدام ساحه و در کجا هست. نیروهای کمکی رفته این ساحه را دوباره تصرف کردین. ما تلاش داریم که ارتباط ما با این نیروها تامین شود.
پیش از این نیز از تسلیم شدن نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان گزارش‌های وجود داشته است، چنان که در ماه اسد سال گذشته نیز از تسلیم شدن 120 تن از نیروهای امنیتی افغان در پایگاه نظامی تیرگران ولایت بدخشان گزارش‌های پخش شد، اما پس از چند روز طالبان این نیروها را دوباره آزاد کردند. اکنون عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس میگوید این نیروها از روی مجبوریت‌های فراوان که تجهیزات به موقع برای آنان رسانیدن نمی‌شود، مجبور می‌شوند تا به مخالفان مسلح دولت تسلیم شوند.
شنیدید که برخی از آگاهان نظامی دلیل تسلیم شدن نیروهای افغان را به مخالفین مسلح را به توجهی حکومت به این نیروها میخوانند. این در حال است که گزارش ها از تسلیم شدن ده ها پلیس سرحدی در ولایت بادغیس به طالبان مسلح به نشر رسیدند. تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام آغاز می شد و تا ساعت 7 صبح ادامه می‌یابد. یک روز قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل، حکومت افغانستان موافقتنامه‌ای را با اتحادیه اروپا در مورد پناهندگان افغان امضا کرد. در این سند آمده است در صورت که حکومت افغانستان بخواهد سالانه از اتحادیه اروپا کمک مالی به دست آورد، پس هزاران پناهجوی افغان را باید بپذیرد که درخواست پناهندگیشان رد شده است. به نوشته روزنامه‌های بین‌المللی، جرمنی کمک کشورش با افغانستان را به عملی کردن این موافقتنامه مشروط کرده است. ظریف نظر مصاحبه را در این مورد با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان انجام داده و نخست از وی درباره چگونگی این موافقتنامه پرسیده است.
افغانستان در گذشته تفاهم نامه هایی داشت با کشورهای مختلفی اروپایی. در مجموع نوع رفتار افغانستان و تعامل افغانستان برای کسایی که در او کشورها تقاضای پناهندگی می دادن باز کیسایشان رد می شد، در او تفاهم نامه تنظیم شده بود. خب با یک تعداد کشورها دولت افغانستان تفاهم نامه نداشته و این سند در اونمو چارچوبه است، یعنی محتوایش مشابه اونمو تفاهم نامه هایی است که با یک تعداد کشورها ما داشتیم. کدام چیزی جدیدی فوق‌العاده متفاوت نسبت به گذشته در سندی که با اتحادیه اروپا هستم وجود نداره.
بعضی از سازمان‌های حقوق بشر ادعا میکنن که گویا در این کنفرانس ای برای شما یا به هیئت افغانستان تضمین شده و شرط ماندن حتی کمک‌هایی که به افغانستان میتن و 15.7 چند میلیاردی که وعده شده، یکی از شروطش همین مسئله پذیرایی مهاجرین از اروپا است میگن.
سال 2015 وقتی مهاجرین در کشورهای اروپایی مخصوصا در جرمنی زیاد شد، یک رقمی بیشتر از 250,000 در کل کشورهای اروپایی و 154,000 فقط در جرمنی داشت، این مذاکرات بین افغانستان و کشورهای اروپایی شروع شده بود که او زمانا کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی اینا میگفتند که یک تعداد مردم ها را که ما قبول نداریم دیپورت میکنیم. دولت افغانستان نظرشی بود که باید در چوکات یک سند تنظیم شود و برای ما اساس بالاخره خوب صحبت ها در این مدت یک سال جریان داشت، یعنی گپی در مادمی کنفرانس بروکسل نیست و در او سندا چیزی که قبل از همه تأکید شده ای است که در پذیرش پناهجویا کنوانسیون 1951، پروتکل 1967، قوانین کشورها در رابطه با مهاجرت، منشور حقوق بشر اروپا اینا در نظر گرفته شده و اگر احیانا کسی بر اساس تشخیص اداره مهاجرت بعضی کشورها قبولی نگیرند، میتونند که پناهجویا به محکمه مراجعه بکنند. تا 3 تا محکمه در اونجا پیش بینی شده، محکمه اول، محکمه دوم، محکمه سوم. مجموعه مسائل باید طی مراحل شود. اگر در مراحل حاکم هم باز قبول گرفتن نتانستند، برشان فرصت عودت داوطلبانه داده میشه. خود در مجموع یک سیر تقریبا یک ساله را تعقیب کرده، بازم او 15 میلیارد دلار را که شما اشاره کردین را کلش کمک اتحادیه اروپا نیست که بالاخره مربوطی به مهاجرین اتحادیه اروپا باشه. خب حالا شاید درست تفهیم نشده این مسائل، شاید از محتوای همین سند هنوز بعضیا خوب آگاهی نداشته باشند، فکر کنند که در اینجا کدام مشکل کلانی
وجیس محترم. به عنوان آخرین سوال، در شرایط فعلی که شما آمادگی میگیرین یا مشکلات دارین از پذیرای مهاجرین ممالک همسایه، اگر از اروپا هم قرار که گفته میشه و تقریبا 80,000 نفر اگر اخراج شوه یا فرستاده شوه به افغانستان، شما آمادگی دارین که اونا رو پذیرایی کنین؟
نه، بحثی 80,000 نفر اصلا وجود نداره، یک شایعه مطبوعاتی است. میره به شدت تکذیب میکنم. سر هیچ عددی دولت افغانستان با کشورهای اروپایی توافق نکرده. اونچه که تفاهم صورت گرفته فقط بررسی کیس ها بر اساس کنوانسیون ها و پروتکل ها و منشور هایی است که در این رابطه وجود دارد. در نتیجه بررسی های نهایی امکان داره یک تعداد کسای قبولی نگیرند، ترک خاک بگیرند، قسمی که در سالهای گذشته هم وجود داشت.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را در روی امواج متوسط وزن و دوشش روی فیلم 100.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام روی همین امواج شنیده میشوند. همچنان خبرها و گزارش های ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی دنبال کردن میتوانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست: azadiradio.com. حالا هم میشنوید که برخی از کارشناسان امور چگونگی استخدام مشاورین را در برخی ادارات دولتی غیر شفاف و قابل نگرانی میدانند. آنها میگویند این مشاورین به اساس یک میکانیزم خاص نه، بلکه از سوی اداراتشان استخدام شده و معاش برای آنان تعیین میگردد. از سوی هم کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید که در تعیین مشاورین این کمیسیون نقش ندارد. اما مسئولان حکومتی میگویند موجودیت مشاورین در ادارات حکومتی مؤثر است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شماری از کارشناسان امور از حکومت میخواهند تا روی مکانیزم استخدام مشاورین غور نموده و در آن شفافیت کامل را تضمین نماید. عبدالقادر جیلانی، یک تن از کارشناسان امور اقتصادی، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تراکم تشکیلاتی سبب شده تا پولهای کمک شده به خاطر پروژه ها در کشور حیف و میل گردد. آقای جیلانی در مورد ابراز نگرانی نموده میگوید:
ما در مورد استخدام مشاورین نگرانی داریم، برای اینکه این پروسه شفاف نیست. در 15 سال گذشته بسیاری مؤسسات و سفارتخانه ها معاش آنها را می پرداخت و این مسئله زیان بزرگ برای منافع ملی کشور است و این بدان معنا است که آن افراد مجبور هستند تا منافع سفارتخانه و کشورش را در این کشور تأمین کنند.
آقای جیلانی میگوید برای مشاورین از بودجه عادی حدود 12,000 افغانی و از بودجه انکشافی تا 50,000 افغانی معاش تعیین شده است. اما وی میگوید در برخی از وزارت ها برای مشاورین خارجی حتی 15,000 دلار معاش به گونه فوق‌العاده پرداخت میگردد که باعث میشود تا بالای بودجه ملی فشار وارد گردد. از سوی هم الان نواز صافی، مسئول برد گزینش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، میگوید بر اساس فرمان 82 ریاست جمهوری هر اداره بنابر ضرورتش باید مشاور داشته باشد و به گفته وی این کار از سوی کمیسیون آنها انجام نمی شود. مسئولان حکومتی در مورد اینکه همکنون چه تعداد مشاورین در ادارات دولتی تعیین شدند معلومات ندارند، اما پیش از این وزارت مالیه گفته بود که به تعداد 57 تن مشاور در ریاست جمهوری و ریاست اجرایه استخدام گردیدند. در همین حال محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، میگوید این مشاورین در کاتگوری‌های مشخص استخدام میشوند و آنها به طور منظم با رئیس جمهور ملاقات و مشوره می نمایند.
در مقایسه با گذشته یک انسجام به میان آمده و مشاورین صاحبان در چند کاتگوری مشخص مقرر می شوند و کارهای آنها به گونه منظم پیش می رود و آنان پلان های کاری منظم دارند که به طور مشترک تطبیق می گردد و حداقل هر ماه گزارش های کتبی آنها به ریاست جمهوری می آید و رئیس جمهور آن را بررسی می کند.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید مشاورین بیشتر در ادارات حکومتی بر اساس روابط مقرر میشوند. عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگه، میگوید مقامات باید در این مورد با در نظر داشت منافع ملی کار نمایند، نه بر اساس منافع شخصیشان.
مشترکین شرکت خانویسی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت خانویسی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
حالا هم ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیبال با شما خداحافظی می‌کنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.